سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پر انرژی و پر تلاش هم در 29 روز از مهر ماه 1402 اولین ماه از فصل رنگارنگ پاییز پذیرا باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خرسندیم که در حال شنیدن برنامه ضرب سکه هستید. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما بمونید حدود 41.2 دقیقه تا گشتی بزنیم تو دنیای اقتصاد و با هم بگیم و بشنویم از فراز و فرودهای این حوزه. مثل همه شنبه های ضرب سکه‌ای با همون در تعامل مشارکت باشید. به 301035 پیامک بزنید، با 2786-1035 هم در تماس باشین. البته که میتونید از راه ارتباطی نرم افزار کاربردی ایران صدا هم با ما در ارتباط باشین، اون رو هم بهش گوش بکنین. در صورت تمایل و در واقع اینی که بخواید حتما به ما نکته‌ای رو منعکس بکنید، با ما در تعامل باشید با 162 روابط عمومی صدا و سیما. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امروز قراره که در رابطه با تولید داخلی با برند خارجی صحبت بکنیم، برند یا همون نشان خارجی. سعی میکنیم این موضوع رو از مواضع مختلف بررسی کنیم، برای اینکه یه جاهایش جذابه، یه جاهایش شاید سودآور باشه، یه جاهایش مسئله داره، ویرانگره، کسب و کارها رو اصلا یه اتفاقاتی براش به وجود میاره که شاید اگر این کارو نکنیم خیلی بهتر باشه. اما همه این موارد رو با کارشناسانی که در برنامه حضور دارن میخوایم باهاتون به گپ و گفت بنشینیم. معرفی میکنم آقای دکتر محمدرضا دهخانی، ایشون عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان داروی جهاد سازندگی هستن. آقای دهخانی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و مخاطبین معززتون.
خیلی خوشحالم که خدمت شما. قربون شما، بنده هم به همچنین متشکرم. و سرکار خانم دکتر هنگامه عسکری مقدم، ایشون مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر، مشاور حقوقی کسب و کارا هستن. خانم عسکری سلام، خیلی خوش آمدین. غیبتتون طولانی شده توی ضرب سکه.
خواهش می‌کنم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که امروز گفتگوی جذابی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و در این قسمت قراره که یه مقدار شاید اولا بدیم، حالا قبل از اینکه بریم تو قسمت تازه‌های اقتصادی، در رابطه با موضوع آقای دکتر دهخانی من میخوام یه تحلیل خیلی کوتاهی بفرمایید قبل از اینکه وارد اصلا برنامه بشیم، در حد 30 ثانیه یک دقیقه، که نظرتون در رابطه با موضوعمون تولید داخلی با برند داخلی با برند خارجی چیست؟
بله خواهش می‌کنم. والا من به نظر میاد که این موضوعی که شما و تایید کننده محترم آماد کردن موضوع بسیار بسیار جذاب، شد در واقع یکی از در واقع چالش های تولید کننده های ما. سال من خب تو حوزه تخصصی کار خودمون که تو بحث گیاهان داروی هستش عرض کردم خدمتتون که متاسفانه موارد مشابه خیلی زیاد میبینیم، مواردی که تولید داخلیه، حالا یا به صورت خام فروشی در واقع به کشورهای مختلف عرضه میشه، یا حالا بلا دلایلی تولید داخلی در داخل کشور خودمون با یک برند خارجی، حالا یا شاید برند خارجی ورود واقعی داره، یعنی یا اینکه گاهن از اون برند یا اون بله دقیقاً در واقع بله حالا من نقصم از اون کلمه، یا از اون برند در واقع یا برندهای مشابه یا در واقع استفاده میکنن. از این موارد زیاد داریم که حالا انشالله تو بحث در واقع در ادامه بس بیشتر بهش بپردازیم.
خیلی ممنون، نکات خوبی رو اشاره کردین. خانم دکتر عسکری من خواهش میکنم که حضرت عالی هم نکات ابتداییتون رو بفرمایید در تو موضوع برنامه.
خواهش میکنم. تو گفتگو امروز در مورد بحث موضوع امروز میخوایم از منظر بررسی ماهیت حقوقی این رفتار، اصلا جرم‌انگاری شده نشده، ممنوع هست، مجاز هست و در تمام دنیا تولید کننده ها و صاحبان برند به چه ترتیب باش برخورد میکنن، میخوایم باهاش در موردش صحبت کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای مهندس امین شریفی بریم، یعنی خطه جنوب، باهاشون یه گپی بزنیم. کارشناس اقتصادی، مشاور مدرس استراتژی و برند و کارشناس ارشد بین‌الملل برند. آقای شریفی سلام، وقتتون بخیر، جاتون خالی قربان.
سلام، عرض ادب خدمت شما جناب آقای مسعودی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. عرض ادب دارم خدمت مهمانان برنامه و تایید کننده محترم، در خدمتتون هستم.
شما بندر ماهشهر بودین درسته؟
نه، من تهران هستم.
تهرانی؟ خب بس من دوست من گفتم
برای کاری مونم ساعت بندر ماهشهر، به همین خاطر توفیق نداشتم.
نه اب نداره، الان میگم اونجا این دیگه.
بله بله،
خب باشه. گفتین تهرانی، فکر کردم من اشتباه کردم. آب و هوا چطوره؟
والا اینجا گرد و خاک و خیلی هوا شرجی اینجا.
ما اینجا یه ذره خنک شده، همچین داره سردمون میشه. شما دارین کیف میکنین؟
همیشه سمت تهران و خصوصا اینجوریه دیگه، تفاوت
خیلی خیلی عالی. حالا برای اینکه یه ذره، حالا چون با دوستانم که صحبت کردیم، فضل باب کردیم، موضوعمون هم که به هر حال در جریان این تولید داخلی با برند خارجیه، میخوام یه 30 ثانیه یک دقیقه در رابطه با موضوع برنامه برام بگید نظرتون رو و بگید اصلا محور صحبتتون تو چه زمینی خواهد بود.
اصلا خدمتتون که حالا بحث موضوع تولید داخلی با برند خارجی یعنی گریبانگیر اقتصاد کنونی ما شده، طوری که تولید کننده ها اون راه 100 ساله رو میخواد تو یک شب برن، اون اعتماد و اون ماهیت یک برندی که سالها و سالها استفاده شده، حالا یا به صورت مشهور یا به صورت نامشهور، یه محصول تولید میکنه، یک برند خارجی رو روش قرار میده رو اون محصول و با چند برابر قیمت اینو عرضه میکنه. کاری که ما میخوایم توی این گفتگو انجام بدیم که اصلا ببینیم دلایلی که افراد، یعنی تولید کننده و جامعه، رفت سمت این رویکرد چیه و در انتها برسیم به اینکه در واقع چطور میتونیم با این راهکارها سرعت این رویکرد رو کم بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما حالا داریم وارد بخش‌های حالا دیگه برنامه می‌خوایم بشیم. قبلش این رو هم بگم که امروز هم روز ملی صادرات هست، به صادرکنندگانمون همین روز رو تبریک میگیم و عملاً امیدواریم که همه در واقع تولید کنندگان ما کارشون رو به نوعی انجام بدن، به فکر صادرات باشن، ارزاوری داره، خلاصه از اون ور پول بهتری در میاد. خیلی متشکرم. اما در این قسمت بخش تازه‌های اقتصادیمون و اخبار اقتصادیمون رو میشنویم از کارشناس این بخش، سرکار خانم فاطمه حسن‌پور. خانم حسن‌پور سلام، خیلی خوش آمدین، در خدمتیم.
سلام بر شما، روز همه شنوندگان عزیز بخیر. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان محترم و همه عوامل برنامه ضربه سکه. متشکرم از اینکه امروز هم این فرصت در اختیار من قرار داده شد. بله، از تازه‌های اقتصادی بخوام براتون بگم، مهمترین خبری که این هفته نظر همه رو جلب کرده اینه که رشد اقتصادی بهار امسال نسبت به سال گذشته، آمارها نشون دادن که 6.2% افزایش داشته. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم از هدف گذاری رشد 23% صنعت در برنامه هفتم خبر داده. خب چند روزی هم هستش که از موضوع شرکت‌های دانش بنیان و حضورشون در موضوع همین هوش مصنوعی و فناوری‌های زنجیره‌ای در نمایشگاه امارات می‌گذره. سودی که خب این حضور شرکت کننده های ما نشون میده که میتونه این امر هم در توسعه اقتصاد مخصوصا برای رشد بخش خصوصی کمک کننده باشه. کامنت گذاشتن که مردم اگه مجبور نباشن کالای خارجی رو نمیخرن. گاهی شرایط طوریه که چاره ای جز استفاده از لوازم خارجی وجود نداره. نوشته شده که کیفیت تولیدات محصولات داخلی گاهی پایینه و گاهی هم محصولات خارجی قیمتش خیلی مناسب تر از تولید داخلی خودمونه. اینا از موضوعیه که توی کامنت ها و توی در واقع نظرسنجی ها بهش اشاره شده. من نباید از واژه کامنت استفاده کنم.
و نظرها و پیام‌هایی که دادن.
بله. الان ایران در بین 50 کشور برتر به لحاظ تولید ناخالص داخلی رتبه 17 داره و خدمات هستن که 49% این تولیدات رو در واقع به خودشون اختصاص دادن. بعد صنعت، مثبت کشاورزی. اینم آماریه که در جهت رشد تولید ناخالص داخلی باید بهش اشاره می‌کردم. معاون وزیر سمت از شرکت‌های پیشرو و داخلی که دارن کالاهای وارداتی رو داخلی سازی می‌کنن حمایت کرده و بهشون گفته که حمایت مالی از طرف دولت بهشون تعلق می‌گیره. و دو تا خبر مثبت هم از صادرات داریم. یکی صادرات محصولات عفاف و حجاب که به لبنان و سوریه قراره بره، یکی هم صادرات لوازم خانگیه که از سال گذشته که 400 میلیون دلار بوده خب افزایش داشته، افزایش 12% داشته. ما کالای لوازم خانگی رو بیشتر گفتن که به سمت افغانستان، عراق، تاجیکستان و آسیای میانه روانه کردیم که در واقع رقیب ما چین و ترکیه بودن. اینم از اخباریه که میتونه امید بخش باشه.
خیلی ممنون، توضیح صادرات خوبه. حالا اون عدد و رقم ها رو من دقیق خودم اطلاع نداشتم و حالا امیدواریم که برسیم به اون افق‌های خیلی خوب، برای اینکه نتیجهش میشه نتیجه مساعد برای حال اقتصادی کشورمون. خیلی ممنون خانم حسن‌پور، شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب
سکه. ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. ما آقای دکتر دهخانی رو ابتدا من معرف کردم، گفتم جهاد سازندگی، همون جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی. یه نکته ای آقای دکتر دهخانی، توی موضوع گیاهان دارویی همونجور که شما هم اشاره کردید از ابتدا، خیلی ارزش افزوده زیادی هم نهفته است و عملاً اتفاقی که الان داره میفته رو من خواهش میکنم بفرمایید که همین الان داره چه اتفاقی میفته تو حوزه تولید و حالا بحث صادرات یا اصلا موضوعاتی که حلوش کسب و کار گیاهان داری است.
بله، ببینید اگر جمع آقای مسئله ما تولیداته که در حوزه گیاهان دارویی یا محصولات مرتبط رو اگر تقسیم بندی کنیم، یه سرش خب تولیداتی که در داخل عرضه میشه و به صورت معمولا حالا فرآورده‌های دارویی یا آرایش بهداشتی یا غذایی هست که الحمدلله خداشکر با حمایت که هر سازمان‌های متولی دارن هر روز الحمدلله توسعه داره پیدا میکنه. ما واقعا تشکر باید بکنیم از عزیزان در سازمان غذا و دارویی که به هر حال به واسطه توسعه در واقع تولیدات مرتبط خیلی در واقع همکاری داره. ولی خب بخش عمده ای از بحثی که محصولاتی که در ایران به صورت در واقع مواد خام تولید میشه، بخش عمده ای از صادرات ما متاسفانه به صورت خام و غیر فرآوری شده است. خب دلایل مختلفی داره، برای جهت اقتصادی، رقابت اقتصادی، رقابت های در واقع وسایل دیگه که حالا باید بهش بپردازیم. و ولی خب من فکر میکنم همونطور که عرض کردم خدمتتون، داره یواش یواش جایگاه خوبی پیدا میکنه. یعنی ما حداقل اینه که نگاهی داریم به کشورهای نزدیک. من به دوستان همیشه عرض میکنم دیگه، حالا ما اگر افقمون کشورهای در واقع اروپایی باشه، اروپای غربی باشه برای صادرات، ولی الحمدلله کشورهای دور و بر خود مثلا افغانستان، کشورهای آسیای میانه، کشورهای مثلا عراق و عرض کنم که اقلیم مستقل کردستان، کشور ترکیه و کشور حاشیه خلیج فارس زمینه بازار خوبی برای محصولات مرتبط با گیاهان داری هستن دیگه، ما بتونیم فراوری کنیم. فقط من یه آمار کوچیکی عرض کنم که خیلی تاله کردم. ما یه آماری گرفتیم از حوزه که در واقع خب بحث گیاهان داره، بحث زنجیره ارزش هستش، حلقه‌های مرتبط با هم. یه آماری گرفتیم از حلقه اول که بخش تولید کشاورزی است تا حلقه بعدی که بخش آماده سازی و فراوری اولیه است. یه چیزی آقای مسعودی، حدود 300%، یعنی 3 برابر در واقع محصول ارزش پیدا کرد. حالا شما اینو تعمیم بدید، اگه ما قرار باشه اینو فراوری کنیم به محصولات آرایشی بهداشتی، یعنی در واقع محصول نهایی یا محصولات غذایی یا محصولات عرض کنم خدمت شما دارویی، حوزه دامی یا حوزه انسانی، چقدر میتونه ارزش افزوده ایجاد کنه، چقدر میتونه اشتغال پایدار برای ما ایجاد کنه، ارزآوری بیاره و به هر حال درآمدهای اقتصادی.
خیلی ممنون. این نکته که شما فرمودین، یعنی هم بحث تولیدش و اینی که ما اون تو صنایع تبدیلیش عملا بتونیم درست عمل بکنیم، حالا اون سه برابری که در واقع شما دارید میگید. و نکته بعدی اینه که اگر توزیع صادرات باشه خب ارزآوری بیشتر، عملا اینا همه نکات خیلی مهمی است. یه موضوعی هم داریم، حالا سیب مراغه رو دارن با برند افغانستان و عسل آذربایجان غربی رو با برند یا همون نشانه در واقع ترکیه، زعفران هم در واقع داره توی این موضوع، حالا کشورهای مختلف روی این موضوع دارن کار میکنن و به اسم جاهای مختلفی داره عرضه میشه و همینا واقعا هست و شاید موارد و مسائلی باشه که قابل اهمیت باید در موردش تمرکز کرد. حالا از خانم عسکری سوال بکنیم که واقعا با این اوضاع احوال خانم دکتر چی کار باید کرد، یعنی چطور میشه جلوشو گرفت و این اتفاق نیفته اصلا؟
بسیار عالی. من تو مقدمه موضوعی رو بگم، برای اینکه اصلا بحث جایگاه برندسازی یا جایگاه فرد تولید کننده مشخص بشه. به صورت کلی هر تولید کننده یا صاحب فعالیت صنفی در ایران میتونه متقاضی ثبت اسم تجاری، علامت تجاری در اداره مالکیت معنوی باشه، یعنی یک گواهی که نشون بده یا من تولید کنندم یا دارم فعالیت صنفی میکنم، خرده فروشی، عمده فروشی، فروشنده، فروشگاه، در به عنوان برند فارسی. اما اگر مدارکی داشته باشم داله بر این که آقا من تولید کننده هستم، واحد صنفی هستم، اما عملیات بازرگانی هم انجام میدم، دارای فعالیت های برون مرزی هم هستم، کارت بازرگانی دارم که حکایت از این موضوع میکنه، میتونم برند غیر فارسی و لاتین رو هم ثبت بکنم. اما موضوعی که معمول هست این هستش که گاهی اون تولید کننده شرایط برندسازی رو نداره، به قولی تولیدش تولید ثبت شده ای نیست، اما تولید مرغوبه، تولید کارگاه محوریه یا به نوعی تولید پنهان هست و افرادی هستن که اون برندسازی رو قبلا انجام دادن، یا به عنوان برند فارسی یا به عنوان برند لاتین، و میان وارد یک سری مشارکت هایی میشن در قالب قراردادهای برون سپاری، قراردادهای همکاری، و در قالب توافقات این همکاری شکل میگیره. در تمام دنیا این مرسومه که این درخواست کاملا دو جانب است، یا از سوی تولید کننده به متقاضی یا صاحبین برندی که میگن آقا ما توان تولید رو نداریم، اونقدر توان ارتقا ما الان توی حوزه محصولات غذایی کاملا این رو داریم که حالا اجازه عنوان برندشون رو نداریم ولی کاملا معموله و ما باهاشون کار میکنیم توی بحث‌های حقوقشون، آقا مزرعه اجاره میکنن، کشاورز اجاره میکنن، محصولات خام اجاره میکنن و دارن پروسهشون رو میگذرونن. پس این ماهیت یک ماهیت تثبیت شده است. اما اینکه رفتارهای غیر از چارچوب قانونی و پیش بینی شده داره انجام میشه، بخشش برمیگرده به سکوت قانون در یک سری موارد، بخشش برمیگرده به یک سری فرهنگ سازی ها و موضوعاتی که من مصرف کننده خودم انتخاب میکنم، کالای ایرانی با اصالت ثبت شده در سامانه جامع تجارت رو خریداری کنم یا برم کالایی که حالا ممکنه فیک باشه. و ما معمولا این موضوع گفتگو بیشتر تو سه تا صنعت هست، صنعت لوازم خانگی، پوشاک و تلفن همراه که غالبشون در حوزه برندهای فیک هستن، نه برندهای تثبیت شده، چون قانون حمایت از ثبت اختراعات دقیقا از صاحبین برند و تولید کننده ها حمایت جدی داره و ما شعب اختصاصی رسیدگی به این موضوع داریم که هر گونه گزارش و اعلام جرمی مبنی بر سوء استفاده از عنوان برند، علامت تجاری، مشابهت سازی، تداخل در قیمت گذاری شورای عالی رقابت به صورت جد پیگیری میکنه. اما میگم بخشش برمیگرده به فرهنگ سازی و تو ادامه بس بیشتر براتون توضیح خواهم.
خیلی متشکرم. حالا اینم بگیم که فیکی که گفتن منظور کپیه و اون برندم که داریم هی نام میبریم،
اسم
برنامه‌مون هم متاسفانه حالا نوشتیم تولید داخلی با برند خارجی، منظورمون تولید داخلی با نشان خارجی است و عملاً که حالا همیشه جای این باه میشه یه یا هم گذاشت، تولید داخلی یا نشان تجاری خارجی یا نشان خارجی، که اینا همش تعریف داره و یه جورایی هم به هم مرتبطه. ما در موردش داریم صحبت میکنیم، حالا میتونیم بیشتر توی ادامه برنامه گپ بزنیم. آقای مهندس شریفی، همه این اتفاقات میفته، همه این تولیدات و همه این مسائل در واقع تولید کننده ما میره این کار رو میکنه. ما میخوایم بررسی کنیم که اصلا چه چالش هایی وجود داره که اصلا تولید کننده به جای این که در داخل کشور بیاد، اون تولید کننده که داره این کار رو میکنه ها، بیاد محصولش رو عرضه بکنه، یه دفعه بلند میشه میاد با نشان میبره توی یه کشور دیگه، اصلا با نام اون کشور شاید بخواد عرضه بکنه، یا یه موضوع دیگه هم داریم، اونم اینه که یه موضوع خیلی ریزی داریم که وقتایی هم در داخل کشور اون تولید کننده هایی که شاید حالا شناسنامه دارم نباشن، میان با نام خارجی عرضه میکنن کالاشون رو در داخل کشور. این مدل رو هم داریم. چرا باید این اتفاق اصلا بیفته؟
جای مسئولی سوال خیلی خوبی پرسیدید. من فکر میکنم که ماهیت کار یک تولید کننده اینه که، یعنی وقتی باید فعالیتش رو انجام بده بر اساس سلیقه جامعه محصولی رو تولید میکنه و میاد حالا مثلا بحث برندینگش رو آیا انجام بدهد یا ندهد. اما اون چیزی که بیش از همه نگران کننده از خرید روی کرده مردم در واقع به سمت کالای خارجی نیست، بلکه اینه که ما داریم کالای داخلی رو خودمون تولید میکنیم بعد میام یه مارک خارجی روش میزنیم. این ریشه‌اش تو چی هست؟ تو اینکه تولید کننده میگه که من که دانش و توانایی برندسازی رو که ندارم، خب سلیقه مردمم که خارجیه، پس میام چیکار کنم؟ بیام برم مثلا توی بازار تهران یه سری مارکا رو اینا رو بخرم، یه کاری که باید در طول زمان یک برندسازی که بعد در طول یک زمان 2-3 ساله 4 ساله
بله.
انجام بشه رو بیام خودم انجام بدم. از طرفی هم جامعه چه بخوایم چه نخوایم پیشورد ذهنیش اینه که، یعنی اون طرف که قرار پول بده و خریداره، پیشورد ذهنیش اینه که محصول خارجی بهتر از ایرانیه. جالب بدونید که آیه جای مسعودی عزیز، این که الان 90% پوشاک ایران که داریم ما داریم تولید میکنی برند با برند خارجی داره فروخته میشه.
بله متاسفانه.
زعفرانی که شما فرمودید 80% داره خام فروشی میشه. مثلا شما خارج از ایران تشریف ببرید، مثلا زعفران اسپانیا رو بهتر از زعفران ایران میشناسن. یا مثلا تو بحث لوازم صوتی تصویری، مثلا من داشتم دیشب اینو میخونم، خیلی جالب بود. دو تا شرکت معروفی که توی کره جنوبی هست که دارن مثلا تو کار صوتی تصویری و تلویزیون فعالیت میکنن، اصلا از سال 88 تا الان با ایران نه رابطه تجاری داشتن، نه اصلا لایسنسی، یا بهتر بگم مثلا تحت برند اون شرکتی اصلا با ایران همکاری نکرده، ولی همچنان داره تو ایران این مسئله در واقع کار میشه و فروخته میشه به نام اون برند خارجی.
بله خیلی ممنون.
چیزی که من فکر میکنم اینه که این که کاری بکنیم که جامعه بیاد به دنبال محصولات ایرانی باشه خیلی راحت‌تر از اینی که از تولید کننده بخوایم بره برندسازی انجام بده. و این در حالا من در ادامه برنامه
بله
موضوع خدمت
خواهم. حتما این نکته که فرمودی این نکته درستیه. حالا یه موضوع برعکس هم داریم دیگه، حالا اینم نگاه بکنیم. یه وقتایی بعضی از حالا نشانهای در واقع خارجی میان با یک تولید کننده در داخل یک کشور، حالا میتونه کشور خودمون باشه، اصطلاحاً تحت در واقع اون پروانه‌ای که دارن و اصطلاح خودشون میشه تحت لایسنسی که در واقع میدن و اون امتیازی که میدن، در یک چارچوب و قواعدی میگن این کالای ما رو شما تولید بکن در کارخونه خودت در داخل مثلا کشور ایران، و اگر اون استانداردها رو داشت و ما اون نظارت رو میکنیم، نمایندمون حضور داره و تایید کرد، این میتونه حتی داخل ما، خیلی ما داریم دیگه، خیلی نشانهای خارجی رو داریم که اینا مثلا توی کشور آمریکان بعد این بار دارن توی چین تولید میشن، یا توی ویتنام، یا توی تایلند، عملا توی تایوان، عملا همه اینها کارخونه های دیگه ای هم دارن. چند تا دلیل داره. یکی اینی که هم بتونن بازار این محصول خودشون رو توی اون منطقه تأمین بکنن، هم بحث ارزان تولید کردنشه، بالاخره این اومدنش، حمل و نقلش، لوجستیکش، اینا همه خودش مسئله است، و بعد ارزش صورت بگیره. یه وقتایی هم اون کالا رو حتی اجازه میدن تا یه مقدارش صادر هم بشود. این رو البته ما در داخل کشورمون مخصوصا تو حوزه الکترونیک که شما دارید میگید تا امروز روی خیلی از نشانها نداریم. بعضی از نشانهای چینی، حالا کره‌ای هم شاید حالا اومدن این کارا رو کردن، ممکنه از این زاویه باشه، ولی اگه غیر این باشه میشه اون یکی فکر دیگه قاچاق خواهد بود.
اگر این چنین باشد که خیلی عالیه.
بله.
شرکت های بزرگ وقتی میان مثلا به سمت خاورمیانه یا به سمت این طرف سمت کشورهای شرق آسیا که میرن، اونجا هزینه کارگر، هزینه تولید خیلی ارزون تره تا زمانی که بخواد همون محصول رو مثلا اون برند معروفی که تو پوشاکه تو آلمان تولید بکنه.
بله. الان داخل ایران که اصلا کلن ارزونه، یعنی به راحتی میتونن عملا این موضوع رو پوشش بدن.
دقیقا همینطوره، ولی چیزی که هست دقیقا عکس این نقطه است که ما محصول خودمون تولید میکنیم ولی به خاطر عدم توانایی ما در برندینگ، در بحث برندسازی، میام چیکار میکنیم؟ میام یک مارکی رو تولید، در صورتی که اصلا جامعه شاید مثلا به من آماتور اگر دو تا لباس رو بدید بگید که کدوم ترکه یا مثلا کدوم غیر ترکه، اصلا اینو نتونم تشخیص بدم. ولی به خاطر اون تاییدیه اجتماعی که هست که مثلا دوست من بگه این لباسی که تو پوشیدی چی هست، من بگم ترک و یه احساس خوبی داشته باشم، میرم سراغ
خارجی.
حالا معلومه نیست مال کشور ترکیه یا ترکیه مثلا اردبیل یا تبریزه.
بله بله بله.
این موضوع بله. هست.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر دهخانی. یه مقدار از این زاویه هم نگاه بکنیم که اصلا چرا اونی که، یعنی اینو یه ذره بیشتر هم باز بکنیم، مثال ملموس شاید همین نکته آخری باشه که آقای مهندس شریفی هم بهش اشاره کردن، یک پوشاکی در داخل کشور تولید میشه و اتفاقا امروز ما خیلی از پوشاک‌ها با برندهای، حالا ما اینو بیشتر باز میگیم برند، در واقع با نشان‌های ایرانی مطرح داریم، هم از قدیم
محفظ.
که دارن صادر میکنن، هم در داخل کشور دارن عرضه میکنن، بعد همین اتفاقات افتاده، بعد باز اینجا دارن تولید میکنن، بعد میان اون نشان خارجی رو میزنن روش و این اتفاقی میفته که آقای مهندس شریفی گفتن. چرا اصلا یه همچین اتفاقی میفته؟ دلیلش چیه؟
والا جان اصلا من فکر کنم بخشش برمیگرده در واقع به اون انگیزه های در واقع بحث فرهنگی و اجتماعی که حالا البته به نظر من تو این چند سال اخیر به خاطر رشد محصولات ایران خیلی کم رنگ‌تر شده. اینا ما هم فکر می‌کنیم که به قول معروف مرغ همسایه قازه و فکر کنیم حالا اگر برند مثلا حالا ما با کشور خاصی کاری نداریم، ترکیه یا کشور مثلا اروپای غربی یا بعضی از مثلا کشورهای اروپای آسیای شرقی مثلا مثل ژاپن و کره باشه خیلی بهتره. در صورتی که حالا چون مثال زدن از محصولات در واقع پوشاک و نساجی و کفش و کیف و کفش زدید، من دارم میگم من خودم به هر حال یه اعتقاد خاصی واقعا بدون اقراق عرض میکنم به محصولات ایرانی دارم، ولی خب محصولات با کیفیت ایرانی. اگر این محصولی که خب در کشور مطرح هست، یعنی هم تولید کننده ما در واقع به صورت موازی و هم کسانی که همونطور که خانم دکتر فرمودن تخصصشون برندسازی و تجاری هست، به صورت موازی روی برندسازی و روی در واقع ایجاد فرهنگ مثلا محصولات داخلی که تاکید مقام معظم رهبری هم هستش، اگر کار کنم من فکر کنم خیلی موفق هستیم و ان شاءالله در آینده نزدیک میتونیم محصولاتی رو در حوزه‌های مختلف، نه فقط تو حوزه نساجی بلکه سایر محصولات هم کار کنیم.
یه پیامکی هم داریم که دوستی حالا اسمشون مشخص نیست حالا، ولی از تهران برامون فرستادن، گفتن که یک کارخونه در واقع تولید رب گوجه فرنگی داشتن، آماده بسته‌بندی و همه اینها رو کاراشو کرده بودن، اما چون نمیتونستن تو حوزه فروش کار رو انجام بدن، اون شبکه سازیه رو نکردن، بازار سازیشو نکردن، عملا همین اتفاقات رو پیش نبردن، یا موضوع اینی که حالا اینجا اشاره کردم به اینکه تسهیلاتی تو این زمینه قرار بوده بهشون داده بشه داده نشده، یه دفعه خود محصول رو یعنی اون چیزی که بالاخره رسوندن به حالا رب دیگه، از در واقع گوجه ها تبدیل شده به رب، یه دفعه اونا رو به صورت کامل رفتن عرضه کردن کشور دیگه‌ای فله و عملا از کشور دیگه روش برند در واقع رو خورده با اون محصول و نشان خارجی و از اون طرف رفته به سمت یک جای دیگه و عملا عرضه شده، عملا این تحصیلات گرفته نشده. این چه این میدونید عملا اصولا ما اینو تو برنامه مختلف صحبت میکنیم از برنامه ریزی هایی که داره صورت میگیره، یه وقتایی یه قولایی داده میشه بعد به نتیجه نمیرسه، خب طرف نمیتونه اون نگرش داره، باید سری عرضش بکنه، یه دفعه میره این کارو میکنه، عملا از این جور مسائل هم داریم. این رو به نظرتون چطور میشه حلش کرد؟ یا اصلا توی داخل کشور واقعا ما اصلا برنامه‌ریزی برای این موضوع داریم؟
ببینین جا مسئله بای اوقات واقعا تولید کننده تحت فشار اقتصادی، هم توی خانم دکتر واقعا اون فشار اقتصادی که روش هست نمیتونه، تو برندسازی زمان میبره، این نیستش که شما برندها ارزش دارن قیمت دارن، شاید یه برند داخلی تو همین الان، حالا من نمیخوام اسم برند رو یا نشان تجاری چندین میلیارد تومان ارزش داشته باشه، برندی که قدیمیه،
بله.
برندی که
بله.
مردم بهش احترام میذارن، مردم بهش اعتماد دارن و در حال چیز کرد خودشو در واقع مطرح کرده. من فکر میکنم من همیشه دوستان میگم آقا تخصص تخصص هنر تولید با هنر تجارت دو تا در واقع هنر متفاوت از همه و به نظر من خیلی این هنر رو همزمان ندارن. یعنی واقعا بعضیا فقط با توزیع تولید کار کنن، بعضیا فقط توزیع تجارت. اگر شبکه‌هایی باشه، مجموعه‌ای باشه که قابل اعتماد باشه، بتونه در کنار تولید کننده قرار بگیره، من فکر کنم مشکل حل میشه.
خیلی متشکرم. ما همین پیامک رو با مضمون دیگری داریم که من خلاصش رو میگم چون خیلی طولانیه خانم دکتر. محصول آماده شده، بعد برای بسته‌بندیش با مشکل مواجه شدن، اون نوع بسته‌بندی خوب رو نتونستن پیدا بکنن، یعنی این که اصلا خب ربطی هم به اون تولید کننده محصول نداشته. چون ما همیشه این صحبت رو میکنیم دیگه، میگیم هر کی کار تخصصی خودش رو بکنه. اون اومده محصول رو تولید کرده و بعد عملا رسیده توی مقطعی داشته میداده، ولی توی مقطعی یه دفعه مواجه با این شده که اون مثلا ساختار بسته‌بندی، مثلا اگر جعبه نبوده، اون جعبه با کیفیت رو نمیتونسته ارائه بده و عملا اونجا هم اومده باز به صورت فعل فروخته، یعنی عملا باز یه امتیاز رو از دست داده. تو این زمینه چی کار باید کرد؟ یعنی زنجیره تولید ما یه جایش با اشکال مواجه بوده.
خب یه موضوع این هستش که اصلا طراحی اون محصول از ابتدا باید این فرایند رو میدیده. حالا غیر از ساختار بحث حقوقش فکر میکنم این موضوع هستش. حالا یه کتابی که به این دوستمون میتونیم معرفی کنیم، یه کتابی هست به اسم کتاب تست مامان که
بله
از کتابای معروف تو حوزه کارآفرینی و استارتاپ ها هست، که هر ایده‌ای که به ذهنتون رسید اول این فرایند